أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. بله بله، الحمد لله. وارد اشارات شدیم دیگه به امید خدا. خب همونطور که مستحضرید، در فصل رحمت الله هستم، در فصل هشتم از فصول مرحله ثانیه به بحث یکی از احکام عدم رسیدیم و در حقیقت مباحثی رو که گذروندیم مطابق با فصل هشتم بود. الان اگه خدا بخواد ما بحث اشارات فصل هشتم رو میخونیم. بله، صفحه 98. خب در مسئله اعاده معدوم، همونطور که ملاحظه فرمودید، بیشتر تنش این بحث به مباحث کلامی و بحث معاد مشخصا برمیگرده. خب معاد یک حقیقتی است که لا ریب فیه هست و همه انسان‌ها به عینه در اونجا یافت میشوند، عینیتی که مطابق با اون نشأه و اون عالم هست و تمام تلاش حکما و متکلمین در این رابطه است که حالا ضمن این که بحث اصل معاد رو مطرح میکنن، کیفیت بحث معاد هم از مسائل مورد بحث و بعضن گفتگوست. در باب معاد روحانی هیچ بحثی نیست، همه متکلمین، همه حکما، همه عرفا در این امر متفقن، بلکه در نوع بحث معاد جسمانی مباحثی مورد گفتگو هست و مرحوم صدر متعلهین هم در این رابطه تمام سخن رو در جلد 9 اسفار بیان داشتند و بحث معاد رو به عینه در اونجا میپذیرند، بلکه عینیتی که مطابق با اون نشأه و اون عالم باشد، همین زید با همه وجودش به عینیت در اونجا یافت می شود. اما عینیت و کل شیء به حسبه، در حقیقت وقتی در نشأه طبیعت هستن یه جوری، در نشأه برزخن یه جوری، در نشأه الان بدن انسانی که در خواب هست با همون بدنی که در عرض کنم بیداری هست یکسان دیگه. زید که آدم می بینه تمام قیافش، قدش و تمام ظواهرش همینه دیگه، ولی اون بدن کجا و این بدن کجا؟ در این حال که این بدن عین همون بدنه، ولی اون بدن در حقیقت مطابق با اون نشأه داره شکل. عینیت محفوظه، اما عینیتی که مطابق با نشأه باشد، چون نمیشه نشأه عوض بشه، عالمی به نام عالم برزخ بیاد و عالم ماده رو پشت سر بگذاره، یا عالم عقل و قیامت بیاد و عالم برزخ و پشت سر بگذاره و در این حال عین همون باشه. بقول حکما اصلاقام در اینجا دارن که معاد که برگشت دوباره به دنیا که نیست، که معاد یعنی برگشت به سمت حق سبحانه و تعالی. خب عالم اله چه ویژگی هایی دارد؟ مگه موجودات در اون عالم چگونه یافت میشه؟ مگه میشه آدم همین با همین ویژگی هایی که در نشأه طبیعت هست این انسان به عینه در قیامت حاصل میشود؟ اما عینیتی که در قیامت هست با شأن خود همون قیامت است. از باب نمونه همین مثالی که عرض کردیم که انسان در عالم رؤیا همون انسان است، هیچ تفاوتی بین این انسان و اون انسان نداره. زید رو در خواب دیده، میگه خب این زید حتی مثلا ببخشید خاله که رو صورتش هست هم خال رو صورتشه رحمت الله، ولی نشأه برزخ این نشأه نیست. لذا این بدن میتونه کجا بره، کجا نره، چجوری حرکت کنه، در اینجا این بدن اونجوری نیست و امثال ذلک. لذا مسئله معاد رو بایستی که با دیدگاه عمیق تری واقعا دید و معاد را دنیا ندانست، که دوباره انسان به همین دنیا برمیگرده، با همین خصائص حکم دنیاییش داره برمیگرده. خب اشارات فصل هشتم رو داریم مرور میکنیم و میخونیم انشاءالله، که تا اونجایی که ظرفیت بحث هست. الحمدلله دوستان هم همراهی میفرمایید که مباحث انشاءالله خونده بشه. خب یک اشارات فصل هشتم. یکم، مسئله اعاده معدوم هرچند در خصوص معاد مورد استفاده برخی قرار گرفته، لکن از مسائل امور عام است. خب ببینید، در فلسفه تمام مسائلش باید به هستی و وجود برگرده، یا وجود به معنه و موجودون که حیثیت اطلاقی داره، یا وجود با تعینات خاصش، وجود علت، وجود معلول، وجود بالقوه، وجود بالفعل، وجود حادث، وجود قدیم، وجود ممکن، وجود واجب. اینا مباحثی است که در فلسفه مورد بحث هستش. یکی از مسائلی هستش که آیا وجود قابل تکرار هست یا نه. یعنی وجود وقتی که تحقق پیدا کرد و معدوم شد، ما می توانیم یک وجود دیگری به عین این وجود داشته باشیم یا نه؟ این از احکام فلسفی است و در فلسفه بحث می شود. به تبعش مسئله عدم هم همینطور هستش. در باب عدم هم مسئله به این صورت است که اگر موجودی معدوم شد، فی ان المعدومه لا یعاد، که فصل هشتم این بوده است. پس از امور عامه دقیقت الهیات بالمعنى الاعم، از مسائلش مسئله عدم هستش، لکن از مسائل امور عامه است، یعنی همون کلی الهیات بالمعنى الاعم، و حکم آن مختص به مسئله معاد نیست و در امور عامه نیز از احکام وجود است، و اگر از احکام عدم باشد، طرح آن در فلسفه استطرادی خواهد بود. یعنی بالعرض هستش، ما راجع به وجود صحبت میکنیم و رفع وجود عدم است، و در باب عدم هم احکامی رو خواهیم داشت. خب وقتی که میگیم وجود یعنی تحقق، خب رفع این تحقق چی میشه؟ میشه عدم. خب عدم چه احکامی داره؟ اینا همش در فلسفه مطرح میشه. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد با توجه به این مطلب بحث را متوجه وجود داشته دانسته و آن را با عنوان وجود تکرر پذیر نیست مطرح فرمودند. در نهایه تحت عنوان فی ان الوجود لا یتکرر، وجود تکرار پذیر نیست مطرح فرمودند. قرار گرفتن بحث در موضع طبیعی استدلال بر آن را نیز آسان. خب یکی از مسائل هستش که ما اگه بخوایم واقعا یک بحثی رو به اصطلاح یک استدلال روان و مناسبی داشته باشیم، اگر در جایگاه خودش باشه، خب خوب میشه آدم براش برهان اقامه بکنه و اینها، و اگر جایگاه دیگه باشه، خب الان این بحث مربوط به معاد نیست، اصلا به معاد کاری نداره. بحث در این هستش که حالا با قطع نظر از معاد که لا ریب فیه هست، که محقق است، که حق سبحانه و تعالی نوعاً با صیغه ماضی یاد میکنند که اذا وقعت الواقع، که در حقیقت از بس محقق است که تردیدی درش نیست. خب لذا میفهمن که قرار گرفتن بحث در موضع طبیعی استدلال را بر آن نیز آسان میگرداند. زیرا حالا ببینید اینجا در حقیقت اینجوری شما حرف بزنید که الان اینجا که آقا بیان میکند کاملا مسئله مشخصه. میفرمایید که یک، وحدت مسابقه با وجود است. خب این یک. دو، واحد در مقابل کثیر است، کثیر نخواهد شد. دو، در حالی که اگر معدوم به عینه عود نماید، واحد عین کثیر خواهد شد. سه، و تالی باطل فالمقدم مثلو، نتیجه میگیریم دیگه. وجود مسابقه با وحدت است. اگر وجود بخواهد تکرر بپذیرد یلزم که وجود مسابقه با وحدت نباشد، و تالی باطل فالمقدم مثلو. این هم یه نتیجه در حقیقت، این هم یه برهانی است که حاج آقا اینجا ذکر کردن. شما اضافه بفرمایید بر اساس همون تنبیهات استبصارات تنبیهی و براهین پیشین، این هم یه برهانیه. وجود مسابقه با وحدت است. اگر وجود تکرار پذیر باشد، لازم می آید که وجود متکثر و متکرر باشد، و تالی باطل فالمقدم مثلو. خب این اشاره اول.
وجود با خدا بیشتر سیب می کنه. خیر از خدا که وجود داریم ما
نه تو بحث احکام هستی، یکی از احکام هستی مگه این نبوده که الوجود و مسابقون للوحده؟ خیلی خوب، اگر الوجود و مسابقون للوحده، وجود اگه بخواد تکرار پذیر باشه یعنی چی؟ یعنی مسابقه با وحدت نیست. تموم شده رفت. این استدلاله. اونو که شما اشاره فرمودید بحث وحدت شخصیه. تو بحث وحدت شخصی ما اصلا الان با اون کار نداریم. همین وجودی که الان وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض و سما، همین وجودها هم تکرار پذیر نیستن. اون که وحدت وجود، اون بحث دیگه هستش. دوم، منظور از معدوم در بحث از جواز و یا استحاله اعاده معدوم، معدوم به تمام کلمه است. خب آقایون ما بخوایم همه را بخونیم شاید نرسیم، فقط اشاره میکنیم. میفرماید که ببینید آقایون، ما این که میگیم اعاده معدوم محال هست، بعضی ها برای اینکه شبهه پیش نیاد تصریح میکنن، میگن اعاده معدوم به عینه محاله، ولی اگر آمد و این عوارض عوض شد، هیئت عوض شد، ماده عوض شد ولی صورت موند، صورت عوض شد ماده موند، اینا رو نمیگن اعاده معدوم به عینه. لذا میفرمایند که اگر دست و پا و صور و هیئات عوض بشه، ماده باشه، هیچ اعاده استحاله‌ای نداره دیگه. هر همین ماده‌ای که هست این صورتش میره، دوباره یک صورت دیگه‌ای میاد اینجا، روی ماده‌اش ثابته، این اشکال نداره. توضیح. خب منظور از معدوم در بحث از جواز یا استحاله اعاده معدوم، معدوم به تمام کلمه است. در موردی که فصل یا صورت زائل شود و جنس یا ماده باقی بماند، یک، یا هیئت و عرض از بین برود ولی اصل و موضوع باقی باشد، حکم به استحاله نمی شود. چرا؟ چون ما میگیم اعاده معدوم به عینه، نه به عنوان اینکه بخشش رفته بخشش مونده. توضیح فوق نشان میدهد که برخی از نزاها، خب اینو دیگه خودتون ملاحظه میفرمایید، اصلش بیان شد دیگه بقیش مون. اما سوم، محقق طوسی رحمه الله در تجرید الاعتقاد چند برهان بر استحاله اعاده معدوم اقامه نمود. خب برهان اولشون چیه؟ البته خب ما ها که این دقیقت اینا که ملاحظه وارد میشین دقیقت یه خارج فلسفه هست دیگه، یعنی خارج اسفاره. در حقیقت اونچرا که دیگران و بزرگواران در باب این مسئله بیان فرمودن مورد بحث و بررسی قرار میگیره. الان این مسئله رو میفرمودن که سعدالدین تفتازانی در شرح المقاصد در بحث از معاد ابتدا به این نکته اشاره کرده. خب اونجا مطرح است. نکته بعد در ارتباط با فرمایش جناب محقق طوسی رضوان الله علیه در تجرید الاعتقاده. ایشون هم به شدت با اعاده معدوم، یعنی در حقیقت به حکم به امتناع دادن و فرمودن که اعاده معدوم ممتنع است. خب فرمودن که محقق طوسی رحمه الله در تجرید الاعتقاد چند برهان بر استحاله اعاده معدوم اقامه نمود. برهان اول که چون معدوم شی نیست، اصلا قابل اشاره نیست. آقا میگید که معدوم به عینه برگرده، این به عینه ضمیر ه به چی برمیگرده؟ اون شیی که معدومه اصلا قابل اشاره نیست که. شما میگید که آقا این شی موجود است، بعد معدوم میشود. همین معدوم، آقا همین معدوم یعنی چی؟ معدوم که اصلا قابل اشاره نیست، این تو ذهن شماست. اونی که در خارج هست قابل اشاره نیست که، اصلا وجود نداره تا قابل اشاره باشه که. لذا میفهمید چیزی که قابل اشاره نیست، چجوری شما میگید که اعاده او، حکم به اعاده میکنید؟ این از براهین نیست که جناب محقق طوسی ذکر فرمودن. برهان اول این است که چون معدوم شی نیست، قابل اشاره نیست، و چون قابل اشاره نیست نمیتوان بر آن هیچ حکمی و از جمله حکمی به جواز اعاده نمود. آقا شما میفهمید که چی؟ اعاده معدوم جائز است. به بعضی از متکلمین میگیم اعاده معدوم جائز است. یعنی چی؟ یعنی این حکم به جواز را بر معدوم کردید. خب این معدوم کوکه دارید حکم میکنید بروش، اصلا قابل اشاره نیست که، وجود نداره که. بله خب همین دیگه. خب اگه ببینید الان این حکم روش چی اومده؟
این
معاده
معدوم.
نه
معاده
خب چه جایز احسنت حکم است، ولی میتونید به یک معدوم حکم بکنید؟ سخن اینه. ببینید فرمایش محقق دقت بفرمایید، مرحوم محقق حلی میفرماید که آقا ما حکم را به چیزی میکنیم که قابل اشاره باشه، اگر چیزی که معدوم شد قابل اشاره نیست حکم چی میخواییم بکنید؟ حب نداره اینجوری که این فیلسوف. خب اب نداره آقای ساجدی هستش و شما دیگه هرچی بفرمایید همون دیگه، یه فلسفه دیگه ایجاد میکنیم با دیگه، یه مدار را میاییم با این آقایون فلسفه. خب علامه حلی رحمه الله حرف ایشون رو داره میزنه، در شرح تجرید بر برهان مزبور این نقض را وارد میگرداند که اگر معدوم حکم پذیر نیست، حکم به امتناع هم نمیپذیره، نه تنها حکم به جواز نمیپذیره، حکم به امتناع هم نمیپذیره. شما ای فیلسوف چی میگید؟ مرحوم شیخ شما چی میگید؟ میگید که یعنی دقیقاً جناب علامه حلی که شارح، چون متن تجرید مال مرحوم محقق طوسیه و علامه حلی داره شرح میکنه، میگه که جناب محقق شما حکم میکنید به چی؟ به امتناع اعاده معدوم دیگه، درسته؟ پس دقیقت روی معدوم حکم به امتناع بردید. آقایون متکلمین حکم به جواز میبرن، پس اونی که شما میفرمایید مورد نقض پیدا میکنه. شما میفرمایید که چی؟ میفرمایید که معدوم قابل اشاره نیست و حکم بر او جاری نمیشود، و لذا بر اساس این ما نمیتونیم بگیم اعاده معدوم جائز است. مرحوم علامه حلی داره نقض میکنه این فرمایشو، میگه چی؟ میگه بسیار خوب، بسیار خوب، اما شما که دارید حکم میکنید به امتناع، روی چی میبرید حکم امتناع را؟ بازم رو معدوم میبرید دیگه. بنابراین اعاده معدوم همونطوری که جائز نیست بر اساس استدلال شما، اعاده معدوم هم ممتنع هم نیست، بازم اصلا چرا؟ چون قابل اشاره حسیه نیستش. علامه حلی رحمه الله در شرح تجرید بر برهان مزبور این نقض را وارد می‌گرداند که چی؟ که اگر معدوم حکم پذیر نیست، پس چگونه به امتناع اودعان حکم می‌شود؟ و پس از آن نقض را بدین گونه پاسخ می‌دهد، و پس از آن نقض را بدین گونه پاسخ می‌دهد که معدوم حکم به استحاله را به لحاظ وجود ذهنی میپذیرد. خب طبعا به لحاظ وجود ذهنی هم ما میتونیم بگیم که جواز را بپذیره، و حکم کردن به چیزی موقوف بر حضور آن در ذهن است نه در خارج. مرحوم شعرانی رحمت الله علیه، که علامه شعرانی خودمون که در عصر یعنی معاصر بودند و حاج آقا هم سالهای از کنم که 1330 تقریبا 29-30 تا 30-34 خدمت این بزرگوار این علامه استاد درس خوندن، لذا فهمدن شیخون الاستاد علامه شعرانی رحمه الله در ترجمه و شرح تجرید نقد علامه حلی و گفتار او را مبنی بر این که حکم متوقف بر وجود ذهنی است ناتمام میدانند. میفرماید چی؟ میفرماید که درسته که ما بر وجود ذهنی، اما وجود ذهنی که مشیر به وجود خارجی باشه، ما میگیم که اعاده معدوم ممتنع است. بله حکم بر این روی ذهن، حکم مثلا قضیه است و قضیه تو ذهنه، ولی به لحاظ موضوعش مشیر به خارج است. بنابراین خب پس بنابراین در خارج ما در حالی که شی معدوم هست، از جایگاه ذهن به اون داریم اشاره میکنیم، که حالا اینا هم باز خودتون مطالعه میفرمایید، یعنی چیزیست که انشالله وقت داره. اما چهارم بخوام که انشالله این اشارات تمام بشه، چهارم بو علی رحمه الله امتناع اعاده معدوم را امری ضروری و روشن می داند و فخر رازی با آنکه نوع مسائل فلسفی را با شبهه و تردید می نگرد این گفتار بو علی را نیک می شمارد. میگه که به درستی سخن گفته است که اعاده معدوم ممتنع است. و قاضی عضد ایجی در مواقف به نقد آن می پردازد و می گوید دعوای ضرورت و بداهت در امرها. ببینید یه وقت میگیم که اعاده معدوم ممتنع است، این حکمیست که حکما فرمودن جناب شیخ الرئیس، و عرض کنم که ادعای بداهت و مخصوصا جناب فخر رازی ادعای بداهت کرده که امتناع اعاده معدوم قطعیست یا معدوم قابل اعاده نیست و ممتنع است که معدوم اعاده بشود و این حکم رو بدیهی دانستن. جناب قاضی عضد ایجی دارن نقد میکنن جناب فخر و اینها رو که چطور شما راجع به این مسئله ای که اینقدر پیچیدگی داره ادعای بداهت میکنید. ادعای بداهت در فضای امور نظری خودش قابل بحث و اشکال هستش. و فخر رازی با آنکه نوع مسائل را با شبهه و تردید می نگرد این گفتار بو علی را که امر ضروری هست نیک می شمارد. قاضی عضد ایجی در مواقف به نقدان می پردازد و می گوید دقت کنید آقایون، دعوای ضرورت و بداهت در امری که محل نزاع صاحب نظران است مسموع نیست. اونجایی میتونید شما ادعای بداهت بکنید که اختلاف نظری بین حکما و متکلمین یا در بین خود حکما نباشه. بحث وقتی نظری باشه ادعای بداهت یعنی چی؟ و این نقد به دلیل آن است که بین بدیهی و یا نظری، تصوری و تصدیقی فرق گذاشته نشده است. خب حاج آقا مطلبی که اینجا میفرمایند که بنده اینو عرض کنم و بعد خودتون تا دنبال کنید این هستش که یه مسئله این است که خدا رحمت کنه بزرگانمون چه خود خوب باز کردن، یه مطلب این هستش که آیا حکم و تصدیق بدیهیه یا تصور بدیهیه. تصور این مسئله نظریه اما حکم بدیهیه، تصدیق بدیهیه. یعنی چی؟ معدوم موجودی داریم ما، این موجود معدوم شده. الان ما میخوام تصور کنیم که این موجودی که قبلا بود و الان معدوم شد، ما میخوام این موجود را به عینه بار دیگر بیاریم. شما اگر خوب اینو تصور کنید، چون مرحوم شیخ الرئیس فوق العاده بوده در ذهن و در تصور امور و این گونه از امور رو که به راحتی تصور میکرده، شاید اذهان عادی و متوسط نتونن این رو به راحتی تصور بکنن، اما او که تصور کرده اگر خوب تصور بکنن تصدیق میکنن به این که اعاده معدوم ممتنع است. بل بداه، تصدیق بدیهیه، تصور نظریه. مثلا دقت فرمایید در بحث قانون الواحد، از مصادیق دیگه، قانون الواحد که آمده اینه که یکی از پیچیده ترین و یکی از حالا پیچیدگی شکار نداشته باشیم بالاخره از مسائل مورد اختلافه دیگه، هیچ شکی نیست که از مسائل مورد اختلافه، نظریه مسئلش. اما مرحوم شیخ الرئیس این رو به عنوان بدیهی تلقی میکنه، میگه آقا واحد به ما انه واحد جز واحد از او صادر نمیشود و این امر بدیهیه. خب همه میگن الان خدای عالم واحده اما این همه موجودات از او صادر شده، چطور شما میگید که از واحد یک واحد بیشتر صادر نمیشه؟ میفرمایند که شما این واحد رو اگر به درستی تصور بکنید که مراد از واحد چیه و کیه و چه حقیقتی داره، به روشنی و به بداهه حکم میکنید که لا یستر منه الا الواحد. ما مشکلمون در تصور الواحد است، و الا در تصدیق هیچ در تصدیق به اینکه جز واحد از او صادر نمی شود هیچ بحثی ما نداریم. ملاحظه بفرمایید. خب دعوای ضرورت مسموع نیست و این نقد به دلیل آن است که بین بدیهی و یا نظری تصوری و تصدیقی فرق گذاشته نشده است. ممکنه یک امری تصوراً نظری باشه اما تصدیقاً بدیهی باشه. مسئله اعاده معدوم از جهت تصوری بدیهی نیست و ضرورت و بداهت آن مربوط به تصدیق است. اگر جناب شیخ الرئیس فرموده است که اعاده معدوم ممتنع است و این حکم ضروری و بدیهی است، به لحاظ تصدیقش است نه به لحاظ تصور. و جناب قاضی عزوده ایجی که میفرماید آقا این مسائل از مسائل نظری است، به لحاظ تصورش میفرماید. نشانه نظری بودن تصور مسئله این است که زمان گرچه مشخص نیست، خب حالا میخوام که شما مطالعه بفرمایید بقیه شو، ولی خب این عرض بکنید، زمان مشخص نیست لکن از عوارض مشخصه هست و برخی آن را در تحریر مسئله دخیل دانسته و برخی دیگر آن را دخیل ندانستند. آقا زمان آیا از عوارض مشخص هست یا نیست؟ اگر از عوارض مشخصه باشد، خب لازمش میشه چی؟ لازمه از این استش که این مبتدا به عینه معاد باشد. اما اشکال اصل دلیل اول ما چرا؟ برای اینکه زمان از عوارض مشخصه که نیست که. چون از عوارض مشخصه نیست، پس بنابراین چه معاد باشه چه مبتدا باشه یکی. اما اگر کسانی زمان را از عوارض مشخصه بدانند، از عوارض مشخصه که دانستن، خب زمان شنبه مال همین موجودی است که در شنبه هست، ولی زمان دوشنبه برای اون موجودی است که زمان در زمان دوشنبه یافت شده است. زمان تغییر کرده دیگه، چون زمان تغییر کرده شیء هم تغییر کرده دیگه، چون از عوارض مشخصه اش دیگه در حقیقت. خب بس اینا هم دخیل در مسئله. خب این مطلب چهارم. اما مطلب پنجم، مسئله استحاله اعاده معدوم در زبان و اصطلاح اهل عرفان به نفی تکرار در تجلی تعبیر می شود. خب یکی از در حقیقت شریفترین عناوینی که در فضای معرفتی اهل معرفت خب خیلی زنده هست و در قرآن عزیز هم این کلمه آمده، واژه تجلی است. در حکمت از این واژه به صدور یاد می شود. صدور، صادر نخستین، صادر شد. الواحد و لا یستر منه الا الواحد و امثال زاله. اما صدور بار معنای تجلی رو ندارد. تجلی یعنی این است که حقیقت جدیدی نیست، یه موجود جدیدی به نام معلول یا موجود ممکن امثال ذلک نیست. اینی که شما میبینید جناب صدر متعال این مسئله رو در حقیقت تو بحث ممکن اینقدر عمیق کرده که اصلا از ممکن هیچی باقی نگذشته، نه وجودش رو باقی گذاشته نه ماهیتش رو، در نهایت نظر نهایی حکمت متعالیه. خب وقتی اگه شد که مثلا این شده، مثلا وجود رابطی شده یا فلان شده و اضافه اشراقی شده، خب دیگه چیزی برای ممکن نیست که. ممکن اصلا وجود نداره که. به این معنا الفیض منه دائم متصل و المستفیض زائل و داسر در حقیقت دیگه. خب ببینید چی باعث میشه که مرحوم صدر متعالیین مثلا عنوان صدور را یا عنوان ممکن رو جمع میکنه و میخواد. این عنوان تجلی، این عنوان تجلی. الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. دقت کنید آقایون، این بخلقه چقدر معنا داره، چقدر عزیز این حرف. یعنی الان ما بدونیم که ما الان در حقیقت با تجلی حق حیات داریم. ما تجلی حقی. الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، یعنی ما کسی نیستیم، ما جز تجلی، ما مثل این، مثل اینکه شعاع و اشعه و پرتو و خورشید بگه من کسی هستم. این خورشید متجلی است لخلقش به خلقش. این به عبارت مولایمون علی ابن ابی طالب در نه، الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، که حتی در باب قرآن هم علی ابن ابی طالب همین تعبیر داره دیگه، که لقد تجلل الله فی کتابه من غیر ان یکون رعا. این حرف نیست، این عبارت نیست که این تجلی. خب وقتی اینجوری نظام خلقت داره تحلیل میشه، آیون نگاه کنید، این منابع وحیانی ما، این عرفان ماست که حکمت ما، حکمت متعالی ما رو داره میسازه. ولی حکمت این نیست که به این حد، حکمت اونی که از جناب شیخ و رئیس و بزرگان رسیده هست این است که خب عالم ممکن است، معلول است، صادر است، اینجوری داره نگاه میکنین دیگه. ولی وقتی از منظر عرفان و قرآن آمد و شد الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، میگه خب پس من اینو چجوری معناش کنم؟ اگر بگم که صادر نخستین است، معلول است، ممکن است، این به خلقه نشد. وقتی آمدم گفتم که این بر اساس اضافه اشراقیه یافت میشود، میشه به خلقه. این حکمت خودش رو بر اساس عرفان و قرآن ساخته، یعنی حکمت متعالی ها، ولذا این قدر ممکن رو تهی کرد. تو فکر نکن که چیزی هستی، تو هر چه هستی صورت مرآتیه هستی، شعاعی، تجلی حق هستی، الحمدلله المتجلی به خلقه به خلقه. پنجم، مسئله استحاله اعاده معدوم در زبان و اصطلاح اهل عرفان به نفی تکرار در تجلی تعبیر می شود. و تجلی از زیباترین و لطیفترین اصطلاحات دینی است. در قرآن کریم از تجلی خداوند بر کوه خبر داده شده است. فلما تجلا ربه للجبل، یک بار این عنوان شریف در قرآن آمده. و در نهج البلاغه خلق تجلی خداوند دانسته شده و خداوند بر این تجلی سپاسگزاری شده، که میگیم الحمدلله، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. در این تعبیر از تجلی عام خداوند که سراسر خلقت را فرا گرفته خبر داده شده است. و در برخی از عبارات نیز از تجلی خاص خداوند در قرآن کریم سخن به میان آمده که فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعاه، که نهج البلاغه علوی هستش، که یعنی خداوند که متکلم آن کلام است در کتاب خود برای مردم تجلی. تکرار ناپذیر بودن تجلی خداوند با کثرتی که در جهان مشهود است منافات ندارد، زیرا این کثرت همان شؤون وحدت زه. خب یه نفر ممکنه حالا کسی اشکال بکنه به این که خب این تجلی، خب این خلق هم تجلی کرده، شجر هم تجلی خداست، حجر هم تجلی خداست، آسمان هم تجلی خداست، عرض هم تجلی خداست، این که تجلی تکرار شده که. میگن نه، یک تجلی است و ما امرنا الا واحده، اما اون امر واحد متکثر است. ذات تشریک رو وحدت شخصی میدونن دیگه. یعنی چی تشریک رو وحدت شخصی میدونن؟ یعنی چی؟ یعنی یه حقیقت است که زامراتب است، یک حقیقت است. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این ساقی حق سبحانه و تعالی فروغ او در جام هستی افتاده و هستی رو اینجور عرض کنم که آشکار کرده. بنابراین این تجلیات وقتی شما نگاه میکنید اینو اونو اینو اینجوری میبینید، اما از ناحیه حق سبحانه و تعالی یکی بیشتر نیست. بله، بنا تکرار ناپذیر بودنه تجلی خداوند با کثرتی که در جهان مشهود است منافات ندارد، زیرا این کثرت همان شؤون وحدت ذلی حق تعالی است و وحدت ذلی همان امر واحد الهی می باشد که تجلی پیدا کرده و ما امرنا الا واحده. الحمدلله رب. خواهش میکنم. بله ببینید، ما برای عرض کنم که خواهش میکنم زحمت شما زیاد شده آقا، متشکر از شما. ببینید الان این شجر برای ما آشکار شده، درسته؟ خب ما هم برای شجر آشکار هستیم، هم ما برای شجر و هم شجر برای ما. وقتی میفهمید الحمدلله المتجلی لخلقه، اون وقتی است که ما داریم یه تجلی حق رو میبینیم. به خلق، اون وقتی که داریم شجر رو نگاه میکنیم. شجر هم تجلی است، ما هم تجلی هستیم. اگر اون شجر به عنوان تجلی حق، مثل خود این که قرآن میفرماید که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، خب این تجلی کرده خدا بر جبل و موسای خلیل، موسای کلیم این تجلی حق را دیده و با دیدن این تجلی اندک شده، درسته؟ پس موسا لخلق است، تصدع کوه تجلی خداست، این می شود تجلی الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. موسا هم برای کوه این طوره، کوه برای موسا هم همین طوره. یعنی ما همه هستی رو وقتی داریم لحاظ میکنیم، ببینیم از یک جهت خلق است، از یک جهت تجلی است. این ور نگاه میکنیم یلال خلقی رو نگاه میکنیم لخلقه هست، یلال ربی رو که نگاه میکنیم تجلی هستش. بله، اما وحدتش، اما وحدتش این هستش که خدای عالم دیگه یه بار تجلی بکنه برای کوه، یه بار اینا نیست، یک بار. و ما امرنا الا واحده، چون اون بسیطه، اون واحده، اون نمیتونه محاله و از دو تجلی، چون خودش حقیقت واحده است، اون به اساس قانون الواحد. الحمدلله رب العالمین. نه واقعا الان دیشب همین که صحبت شد در بحث